دم پرپر شدن گل آمد. باز هم موسم پرپر شدن گل آمد، باز هم فصل فراق گل و بلبل آمد. آسمان دل ما ابری و بارانی شد، دیده را موسم اشک و ثمرافشانی شد. دل بی سوز و گداز از غم زهرا دل نیست، دل اگر نشکند از ماتم او جز گل نیست. رفتی اما ز تو منظومه غم بر جا ماند، با دل خسته و بشکسته علی تنها ماند. باغ تاراج شده عطر عقاقی مانده است، سنت دفن شبانه ز تو باقی مانده است. باز هم موسم پرپر شدن گل آمد، باز هم فصل فراق گل و بلبل آمد.
دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار، دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمه گرد با پرستوی سهر می برد از نفس زر خزان، می رود تا ملکوت گل یاس می کند راز و نیاز، می نشیند به
بدون شک وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها در ابعاد مختلف زندگی برای همه ما آدم ها میتونن الگو باشن، از جمله حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها الگوی بیبدیل عفاف و حجاب برای تمام زنان هستی هستن. یک حکایت خیلی زیبا و جالب در بهار الانوار جلد 43 صفحه 54 دیدم از وجود مقدس امیرالمومنین امام علی علیه السلام، که ایشون فرمودن روزی نزد نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه نشسته بودم، ایشان فرمودند به من خبر دهید که چه چیزی برای زنان بهتر است. هیچ کدام جواب ندادیم تا همه متفرق شدند. من به خانه نزد فاطمه مراجعه کردم و به او گفتار رسول خدا صلوات الله علیه رو خبر دادم و اینکه کسی نتونست پاسخ سوال حضرت رو بده. فاطمه سلام الله علیها گفتند من میدانم بهترین چیز برای زنان این است که مردان را نبینند و مردان آنها را نبینند. بعد مراجعه کردم و به رسول خدا صلوات الله علیه گفتم یا رسول الله، شما سوال فرمودید چه چیزی برای زنان بهتر است؟ شان گفتند آری. حضرت امیر پاسخ دادن بهترین چیز برای زنان این است که مردان را نبینند و مردان آنها را نبینند. حضرت فرمودن چه کسی به تو خبر داد در حالی که تو نزد من بودی و نمیدانستی؟ گفتم فاطمه زهرا سلام الله علیها. حضرت از این جواب تعجب کردند، تبسمی کردند و فرمودند فاطمه پاره تن من است. البته این بدان معنا نیستش که وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها فقط در خانه و منزل مشغول بودند و در عرصه های مختلف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی حاضر نمی شدند، بلکه اونجا که ضرورت ایجاب می کرد در این عرصه های مختلف هم حضور پیدا می کردند و از مقام ولایت دفاع می کردند و به نشر و ترویج علوم قرآنی می پرداختند و خیلی از سوالات زنان رو هم در عصر خودشون پاسخگو بودند. تو اسوه عفت و حیایی زهرا، تو اسوه عفت و حیایی زهرا، آیینه ذات حق نمایی زهرا، بر دست تو بوسه میزند پیغمبر چون جوهر جان مصطفی زهرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. شخصیت فاطمه زهرا سلام الله علیها، این بانوی بزرگ اسلام، یک شخصیت جامع و همه جانبه است و از ابعاد گوناگون میتواند برای مردم و به خصوص بانوان درس آموز باشد. یکی از ابعاد این شخصیت اجتماعی بودن و توجه به معارف حقی الهی است. فاطمه زهرا سلام الله علیها اونچنان از علوم الهی بهرمند بود که هر کس بخواهد به دانش اون حضرت پی ببرد و بداند که تا چه اندازه به معارف الهی آشنایی داشته است، کافی است که خطابه اون حضرت را که در مسجد پیغمبر ایراد گردیده است مرور کند و اونجا پی ببرد که عظمت علمی و معرفتی اون حضرت تا چه اندازه است. نکات درس آموز فراوانی در این خطبه وجود دارد و بسیاری از علما و دانشمندان بر این خطبه شرح نوشتند، اما شرحی که تا مقداری که ذهن اون عالم و معلومات اون انسان اجازه می داده است به این مسئله پرداخته شده است، و الا حقایق خیلی بیش از این است و واقعیت ها خیلی بیشتر و بالاتر. این توجهی که فاطمه زهرا سلام الله علیها به معارف دینی و الهی داشتند، این رو برای عموم هم تبیین می کردند. شاید اگر بخواهیم از نگاه امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام به این موضوع بپردازیم، یکی از جملاتی که می تواند گویای این حقیقت و واقعیت باشد این است که وقتی از حضرت سوال کردند که همسر شما چگونه همسری بود، فرمود نعم الان علا طاعت الله، بهترین همراه و همکار برای اطاعت و بندگی خدا بود. عجب تعبیر بزرگی. وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها برای امیر المومنین علی علیه السلام یک یار و یاور در مسیر اطاعت خدا و پروردگار بوده است. این نشان از جایگاه رفیع و والا و بلند فاطمه زهرا سلام الله علیها دارد که علی ابن ابی طالب علیه السلام در مورد او چنین میگوید و حقیقت هم همین است. چرا که وقتی ما اون تعابیر بلندی که از خود پیغمبر هم رسیده است مرور میکنیم، می فهمیم که ایشون جایگاهش تا چه اندازه رفیع بوده است. این که وقتی مشغول عبادت می شدند زهر نور و حال اهل سما یا لملائکت سما، مشغول عبادت که بودند نوری از وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها آسمانها را روشن می کرد و از وجودش تلألو پیدا می کرد به شکلی که فرشتگان آسمان ها این نور رو مشاهده می کردن. بعد مثال می زند مثل شبهای تاریکی که ما ستارگان رو در آسمان ها می بینیم، چگونه برای ما این ستارگان جاذبه دارن و نور آنها رو مشاهده می کنیم و می بینیم. هم زیبایی دارد و هم نورانیت. فاطمه زهرا سلام الله علیها نور وجودشان در آسمان ها برای ملائکه و فرشتگان این چنین است. خب این خیلی تعبیر عجیب و بلندی است. یا در یک تعبیر دیگری از امام مجتبی علیه السلام نقل شده است که فاطمه زهرا سلام الله علیها کسی عابدتر از او نبود، یعنی عبادت او سرآمد همه بود و زهد او، تقوای او، فضیلت او و همین معرفت دینی را که فاطمه زهرا سلام الله علیها واجد بودند، این رو در جامعه توسعه میدادند، به عموم مردم تبیین میکردند، مخصوصا برای بانوان اون رو تبیین میکردند تا این معارف حقه الهیه به عموم برسد و همگان از فرهنگ والای اسلام بهره مند بشوند و استفاده بکنند. لذا اگر بخواهیم به طور فشرده و خلاصه در این زمینه سخنی گفته باشیم، همینقدر باید به این موضوع بسنده بکنیم که فاطمه زهرا سلام الله علیها به دلیل اینکه معصومه بود و دارای عصمت بود و شخصیتی والا مقام در این زمینه بود، طبیعتاً بهرمند از فیوضات الهی و علم الهی بود. علمشون علم لدنی بود، علم آموختنی نبود. گرچه از پیغمبر هم بهره‌های فراوان گرفتن، همون چیزی که ما میگوییم مصحف فاطمه سلام الله علیها چیزهایی بود که از پیغمبر آموخت و از پیغمبر درس گرفت و بهره گرفت و همونها به عنوان مصحف فاطمه مشهور شد که دست به دست به ائمه بعدی ما هم رسید، یعنی بعد از امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام به امامان بعدی هم رسید و اون مصحف در اختیار امام زمان علیه السلام هم قرار دارد که امیدواریم پس از ظهور آن همگان بتوانند از اون چه که در این مصحف نهفته بوده است و درس برای زندگی بشر بوده است همه بتوانند استفاده کنند و بهره مند شوند.
فرازی از خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها. گواهی می دهم که پدرم محمد بنده او و فرستاده اوست. پیش از آن که او را بیافریند برگزید و پیش از پیامبری تشریف انتخاب بخشید و به نامیش نامید که می سزید. و این هنگامی بود که آفریدگان از دیده نهان بودند و در پس پرده بیم نگران و در پهنه بیابان عدم سرگردان. پروردگار بزرگ پایان همه کارها را دانا بود و بر دگرگونی های روزگار محیط بینا و به سرنوشت هر چیز آشنا. محمد صلی الله علیه و آله و سلم را برانگیخت تا کار خود را به اتمام و آنچه را مقدر ساخته به انجام رساند. پیغمبر که درود خدا بر او باد دید هر فرقه دینی گزیده و هر گروه در روشنایی شعله‌ای خزیده و هر دسته‌ای به بتی نماز برده و همگان یاد خدایی را که می‌شناسند از خاطر ستردند. پس خدای بزرگ تاریکی‌ها را به نور محمد روشن ساخت و دلها را از تیرگی کفر بپرداخت و پرده هایی که بر دیده ها افتاده بود به یک سو انداخت. سپس از روی گزینش و مهربانی جوار خیش را به دو ارزانی داشت و رنج این جهان که خوش نمی داشت از دل او برداشت و او را در جهان فرشتگان مقرب گماشت و چتر دولتش را در همسایگی خود افراشت و طغرای مغفرت و رضوان را به نام او نگاشت. درود خدا و برکات او بر محمد صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر رحمت، امین وحی و رسالت و گزیده از آفریدگان و امت باد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به طور مسلم یکی از احادیث متواتر میان مسلمانان حدیث ثقلینه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی، ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. در اینجا پیامبر اکرم میفرمایند که قرآن و اهل بیت من دو چیز هستند که شما باید به آنها تمسک کنید. یعنی چی؟ یعنی وقتی قرآن مایه هدایت بشر است، اهل بیت نیز مایه هدایت بشر هستند. یعنی اهل بیت را عدل قرآن قرار دادند پیامبر اکرم. یکی از اهل بیت پیامبر بنا به فرموده خود ایشون حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هستند. یعنی تمام سیره عملی حضرت و تمام رفتار حضرت باید الگوی همه مسلمانان جهان و مخصوصا زنان جامعه اسلامی باشد. چه حضور ایشان در صحنه‌های اجتماع و سیاست و چه همسرداری ایشان و چه فرزندداری ایشان. و اگر در سخنان حضرت دقت کنیم، سخنانی که در جمع انصار چه در جمع زنان مهاجر ایراد کردن، متوجه میشیم که دغدغه حضرت تنها امت اسلامی است و تنها عاقبتی که برای امت اسلامی در آینده رقم خواهد خورد. ولذا با توجه به اینکه ایشون مظهر هدایت هستن، ما مسلمانان و مخصوصا زنان نباید ایشون رو فراموش کنیم. حتی سیره عملی ایشون رو باید الگوی زندگی خودمون قرار بدیم و تا حدی که میتوانیم خودمون رو به ایشون و سیره ایشون نزدیک کنیم.
حضرت زهرا در بسیاری از موارد و در بسیاری از مکانها به روشنگری اهداف دین اسلام و اینکه هدف از دین اسلام و اون مکتبی که خداوند برای تعالی بشر قرار داده چیست رو روشن کردن و از جمله اینها حضور حضرت در مسجد و دیدارشون با زنان مهاجر و انصار و بیان انتظاراتی که از یک مسلمان در جامعه اسلامی میره پرداختن و در خطبه در بسیاری از خطبه های خودشون به این مطلب اشاره کردن و همین میتونه برای خانوم ها این مطلب رو برسونه که در هر جایی که باشن، علل خصوص مسلمان ها، از بیان واقعیات دین گریزی نداشته باشن و سعی در بیان اهداف دینشون داشته باشن.
یکی از ویژگی های فاطمه اطهر سلام الله علیها مسئله ایثار و از خودگذشتگی بود که نمونه های فراوانی در زندگی حضرت وجود دارد که ایشان تلاش می کردند همه سختی ها را، همه رنج ها را تحمل کنند برای اینکه امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و فرزندانشون آزرده خاطر نباشند و آنها بتوانند راحت به وظایف دینیشون و وظایف اجتماعیشون و شرعیشون عمل بکنند. نمونه هایی که خود قرآن هم از آن یاد می کند که در سوره هل اتا آمده و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، و اون وقتی که اینها نذر کردند که اگر فرزندانشون شفا پیدا کردند سه روز روزه بگیرند و وقتی روزه گرفتند هر روز تا سه روز به هنگام افطار کسی آمد مسکینن و یتیمن و اسیرا، روز اول مسکینی بود و روز دوم یتیمی و روز سوم اسیری و قضای خود رو به اونها دادن، امیرالمؤمنین دادن، فاطمه زهرا سلام الله علیها دادن، حسنین دادن، و بعد آیات قرآن در شأن این خانواده نازل شد که من نمیخوام اون قضیه رو مفصل الان در اینجا بیان بکنم، این یکی از جلوه های ایثار و از خودگذشتگی بود که در زندگی فاطمه زهرا سلام الله علیها وجود داشت. در محیط خانه بیشترین زحمت را به جان می‌خرید برای اینکه امیرالمومنین علی علیه السلام بتواند به وظایفش عمل کند و وظایف اجتماعی امیرالمومنین و اونچه که به عهده داشت زمین نماند. از این نکات در روایات هست برای امروز مردم خیلی درس آموزه. یکی از این موارد اینه که وقتی بعد از چند روز که حضرت از میدان جنگ برگشتن آمدن به خانه، دیدن قضا در خانه نیست، از حضرت سوال کردند که یا بنت رسول الله چیزی در خانه داریم؟ فرمودن خیر، چند روزه که ما در خانه قضا نداریم. و وقتی سوال می شود که چرا زودتر مطلع نکردید، پاسخ ایشون مضمونش اینه که رسول گرامی اسلام پدر بزرگوارم به من هنگام زفاف درسی را تعلیم داده و اون درس این است که اگر بدانم چیزی در توان شما نیست که اون را انجام بدهید، من اون را از شما نخواهم و مطالبه نکنم. پایه یک زندگی صحیح بر این اصول استوار است که اگر بانوان بزرگوار ما هم توجه به این نکته داشته باشند که شوهرانشون رو که امکانات زیادی ندارن تحت فشار قرار ندهند که خدای ناکرده و حرام کشیده بشوند، چقدر زندگی ها استوار میماند و پایدار میماند و جلو چقدر از طلاق ها و انحراف ها و مشکلات گرفته خواهد شد. اینکه فوق طاقت از شوهرش مطالبه نکند، این یعنی ایثار در زندگی. در تمام زندگی فاطمه زهرا سلام الله علیها این نمونه های ایثار را دارند. در تمام سختی ها شریک زندگی امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بودند، در رابطه با مردم هم همینطور بودند. یعنی زندگی ایشون به عنوان دختر شخص اول عالم اسلام پیغمبر اکرم یه زندگی بسیار ساده و فقیرانه بوده. می توانست امیرالمومنین زندگی مرفهی داشته باشد، حتی از کار شخصی ایشون. همه شما عزیزان می دانید که امیرالمومنین شخصا کار می کردن در مزرعه و گاهی نخلستان ایجاد می کردن، به بار می نشست، درآمد خوبی هم داشت، اما حضرت این درآمد رو صرف فقرا و محرومان میکرد و در اختیار اونها میگذاشت. خب اگر میخواستند که زندگی خودشون رو یک زندگی بسیار مرفه و خوب قرار بدهن میتوانستن، اما این کار رو نمیکردن، ایثار میکردن، از خودگذشتگی داشتن، درآمد و محصول زندگیشون رو در اختیار مردم میگذاشتن، به فقرا رسیدگی میکردن، محرومان رو اداره میکردن و از این ره گذر به خودشون سخت می گرفتن و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. این ویژگی اولیاء الهی است، ویژگی انبیا است، ویژگی ائمه است که در پیشگاه پروردگار از اونجا که خداوند تبارک و تعالی رو ناظر بر خود می بینند و عشق خدا در وجودشون هست و تمام وجودشون لبریز از محبت و علاقمندی به خداست، تلاش میکنن دیگران رو بر خود مقدم بدارن، سختی ها رو بر خود تحمل کنن و در حقیقت تحمیل کنن اون مشکلات را بر خود برای راحتی دیگران و اینکه مردم بتوانن در راحتی به سر ببرن. این یک جلوه دومی است که ما در زندگی فاطمه زهرا سلام الله علیها به خوبی میبینیم و موارد هم فراوان دارد که باید در جای خود با آن پرداخت.
یک گل نصیبم از دولب گل شفاف کن، یک گل نصیبم از دولب گل شفاف کن، یا پاسخ سلامو بگو یا سلام کن، یا پاسخ سلامو بگو یا سلام کن. فاطمه 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 فاطمه
همه قربونت برم باری کلا بگو با نصیبم از دولب گل چفام کن یک گل نصیبم از دولب گل چفام کن یا پاسخ سلام بگو یا سلام کن یا پاسخ سلام بگو یا سلام کن ای حسن مطلع غزل زندگانیم ای حسن مطلع غزل زندگانیم شعر مرا تمام به حسن ختام کن شعر مرا تمام به حسن ختام کن فاطمه 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 ای آفتاب خانه ای در مکن ورود ای آفتاب خانه ای در مکن ورود این سایه را تو بر سر من مستدا کن این سایه را تو بر سر من مستدام کن این سایه را تو بر سر من مستدام کن پیوسته نبض من به دو پلک تو بسته است پیوسته نبض من به دو پلک تو بسته است بر من تمام من نگهی را تمام کن بر من تمام من نگهی را تمام کن فاطمه 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 فاطمه
بعضی وقتا ما اونقدر غرق زندگی میشیم و سعی میکنیم که همه خوبی ها رو برای خودمون فراهم بکنیم که گاهی غفلت میکنیم که در چنین حالی ممکنه به نزدیکان ما به آسیب برسه به همکار ما به اطرافیان ما به همسایگان ما اسلام خیلی تأکید فراوان داره که در چنین مواقعی انسان باید اینطور فکر بکنه که آنچه را برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند و آنچه را که برای خود نمیپسندی برای دیگران هم نپسند و سعی بکن که اون طور رفتار بکنی که دوست داری دیگران با تو رفتار کنن عبارت زیبا و تأمل برانگیزی هست این حکایتی که میخوام برای شما تعریف بکنم خواهش میکنم دقت بکنید عبدالله ابن مسعود میگه شخصی روزی از روزها خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها رسید عرض کرد ای دختر رسول گرامی آیا از پیامبر اسلام حضرت محمد صلوات الله علیه چیزی نزد شما باقی مانده که خیلی برای شما مهم باشه و نزد شما محفوظ بوده باشه حضرت به خادمشون فرمودن که پارچه‌ای با این مشخصات رو بگرد و برای من بیار خادمشون گشتند اما پیدا نکردند و به حضرت زهرا فرمودن که من این پارچه رو پیدا نکردم اما حضرت چون این پارچه براشون خیلی مهم بود تأکید کردند و مشخصات بیشتری دادند تا خادم اون پارچه رو پیدا کرد پارچه‌ای که عباراتی تأمل برانگیز از آخرین فرستاده خدا حضرت محمد صلوات الله علیه بر روی اون نقش بسته بود مؤمن نیست کسی که همسایه از بلا و آزار او در امان نباشد. کسی که ایمان به خدا و روز قیامت دارد به همسایش اذیت و آزار نمی رساند. هر که به خدا و روز رستاخیز ایمان دارد همیشه باید خیر او به مردم برسد و از بدیها چشم بپوشد. خداوند متعال مؤمن با حلم و صبر و عفیف را دوست می دارد، همچنان که از مردم آزاری که با دست و زبانش به مردم ضرر می رساند مبغوض می دارد. بدانید حیا از ایمان است و فرد مؤمن در بهشت خواهد بود. سفینة البحار جلد یکم صفحه 229 هم مأخذ این حکایت بسیار نورانی بود که خدمت شما عرض کردم. خواهش بکنم ادامه برگزیدگان قدسی رو تماشا بفرمایید، انشاءالله که مورد توجه شما قرار بگیره.
یکی از نکات مهمی که در زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها باید مورد توجه قرار بگیره و برای امروز هم درس آموز است، نگاه به زندگی است. ما به زندگی چجور نگاه میکنیم؟ گاهی بعضی از بانوان تصورشون از زندگی اینه که یک همسر ایدئال همسری است که دارای ثروت باشد، زندگی مرفه و خوبی داشته باشد، اتومبیل داشته باشه، منزل داشته باشه، حقوق مناسب و مکفی داشته باشه و به همین بسنده میکنن و فکر میکنن که اگر یک چنین اتفاقی افتاد خوشبختی برای اونها به وجود آمده است. در حالی که ما میبینیم در نگاه و منظر حضرت فاطمه سلام الله علیها چنین چیزی وجود ندارد و این باید فرهنگ سازی بشه در جامعه، برای اینکه هر دختر خانومی که خواست ازدواج بکنه نگاه بکنه ببینه که زهرای مرضیه براشون چی اصل بود. یکی بحث ایمان و دیگری اخلاق که داخل در اون خیلی چیزهای دیگه هم میتونه نهفته باشه. این سابقه در اسلام داشتن اخلاق و فضیلت و معنویت بر زندگی حاکم شدن، اینها به عنوان موارد اصلی و اساسی توی زندگی مطرح است که وقتی کسانی آمدن قدرت داشتن، امکانات مالی داشتن، ثروت داشتن، اما وقتی به زهرای مرضیه سلام الله علیها اطلاع داده می شد که چنین کسانی به خواستگاری شما آمده اند، اونا نمی پذیرفت و قبول نمی کرد. براش معیار چیز دیگری بود، معیار ایمان بود، اخلاق بود و فضیلت. اون وقتی که امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام آمدند که دارای این ویژگی ها بودند، اون وقت می پذیرد. و نکته مهم هم این است که پدر بزرگوارشون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هم به این فکر احترام می‌گذاشتند.
خورشید در سرنوشت سوزانش به کبودی نشست. خورشید در سرنوشت سوزانش به کبودی نشست. آن هنگام که بادها از انحنای زخمی عظیم به پا خواستند. دریغا که دیگر هیچ طوفانی در شکوه خطبه هایت به تنفس نخواهد نشست. تو آن راز کبودی که روزی از دستان زلال خدا در گلوی سوخته این قبائل همیشه پا در بند این مردمان بومی انکار جاری شده ای و در ورای روزی دیگر دور از نگاه این قبائل زهراگین لبخند گشوده ای و جاودانه بر دستان آبی عشق از خلوت کوچه های مدام تشییع گشته ای. سال هاست کوچه های مدینه شرمسار عطر تو.
یکی از ویژگی‌های زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها نقش مربیگری ایشون نسبت به بانوان زمان خودشون بوده است که با اینکه سن حضرت کوتاه بوده و مقدار زیادی از عمر آن حضرت نگذشته است، اما توانسته در همین دوران کوتاه چهره هایی را تربیت کند که یکی از آنها زینب کبری سلام الله علیها است. شما ببینید این شخصیت نورانی که در قضایای کربلا و عاشورا خود رو به خوبی نشون داد و اگر زینب نمی بود حادثه عاشورا هم ممکن بود به دست فراموشی سپرده بشود، چگونه خطاب می خواند برای مردم در کوفه، در شام، و توانست حقیقتاً نقشه های دشمن رو نقشه بر آب بکند و حقایق نورانی اسلام را برای مردم تبیین کند. اون خطابهای زیبا اونقدر هنرمندانه، اونقدر جامع و شجاعانه که هر کس به سخن زینب گوش فرامی داد می فهمید که او از دامان زهرا و علی برخواسته است و این همه معرفت را و علم را و دانش رو از اونجا کسب کرده است. نمونه دیگرش که خیلی خوب بیان می کند که شأن و جایگاه حضرت زهرا سلام الله علیها در این زمینه چقدر بوده است، مسئله فزه است که این بانوی ارجمند که در خدمت حضرت بود و از محضر ایشون کسب فیض می کرد به حدی به قرآن سلطه پیدا کرده بود که بعد از شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها اینجور نقل می کنند که حدود 20 سال پاسخ سوالهای مردم را با بیان آیات قرآن می داد. خیلی عجیبه. اگر کسی از ایشون سوالی می کرد از قرآن استدلال می کردن، آیه ای از آیات قرآن رو می خوندند و به این وسیله پاسخ سوال او را می دادن. این نشان می دهد که خیلی باید به قرآن سلطه پیدا کرده باشد، خود قرآن رو باید حفظ کرده باشد، تسلط به قرآن داشته باشد، معانی قرآن رو به خوبی بداند و اینکه بفهمد این آیه قرآن رو در کجا به کار ببرد و چگونه از آن بهره بگیرد و استفاده کند. این خیلی نشان از قدرت و عظمت کاری دارد که حضرت فاطمه سلام الله علیها داشتن. خانه ایشون کانونی شده بود برای پاسخگویی مسائل شرعی. همه بانوان مدینه می آمدند در فرصت‌های مختلف در محضر حضرت و از محضر ایشون کسب فیض می کردند، علوم و معارف حقه الهیه رو یاد می گرفتند و بعد می رفتند و سعی می کردند که هم خودشون به آن عمل بکنند و هم خانواده خودشون رو از این احکام نورانی مطلع کنند. کم نیستند بانوانی که می آمدند محضر ایشون و از محضر ایشون کسب فیض می کردند و بهره می گرفتند و استفاده می کردند. ما نمیخوایم فقط در این قضیه تاریخ بیان کرده باشیم. دقت بفرمایید عزیزان و بینندگان محترم، و آن این است که ما در زمینه معارف دینی و معارف الهی باید بانوانمون را به گونه ای تربیت بکنیم که اینها بتوانند در هر کجا، در خانه، در محیط اداره، در هر کجا که هستند یک مربی نمونه برای دیگران باشند. جالب هست که شما بدانید که در دوره آخر زمان، اون وقتی که امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور می کنند، یکی از ویژگی هایی که برای دوران ظهور برمی شمرن این است که بانوان مسلمان و پیرو امام زمان علیه السلام و علیه السلام اینها به حدی نسبت به دین و معارف الهی اطلاعاتشون افزایش پیدا می کند که در روایت دارد در داخل خانه شون بر اساس کتاب خدا و سنت پیغمبر اینها حکم می کنند. خب نشان می دهد که دانش عظیمی پیدا کردن نسبت به قرآن، نسبت به سنت پیغمبر. امروز هم ما جلوه هاش رو تو جامعه خودمون داریم می بینیم. این بانوان ارجمندی که چه در حوزه های علمیه و چه در دانشگاه ها مشغول تحصیلند، درس میخوانند، علم میآموزند و بعد علمشون برای جامعه میتونه سودمند باشه و علمشون علم نافع هست، خب خب اینها الگو گرفته از حضرت زهرا سلام الله علیها هستند که به مردم نشان میدهد ایشون که با اینکه عمر من کوتاه بوده است، هم در جبهه فراگیری علوم که از پیغمبر گرامی اسلام فرا می گرفتند و از عنایات خدا در این رهگذر بهره می بردند، که در نامگذاری اون حضرت هم بحث محدثه را داریم که مورد خطاب فرشتگان قرار می گرفتند و عنایات خدا از این طریق شامل حال حضرت زهرا سلام الله علیها می شد، بنابراین هم بتوانند درس بیاموزند، علم بیاموزند و هم بتوانند مربی باشند برای دیگران، هم مربی به این معنا که علم به دیگران تعلیم دهند و معلم باشند و هم از نظر روحی برای دیگران وسیله مهذب شدن آنها را فراهم بکنند، باعث تهذیب دیگران بشوند، تهذیب نفوس رو به همراه داشته باشند. این میشه درس آموزی از زندگی زهرای مرضیه سلام الله علیها. بنابراین این نکته هم در زندگی اون حضرت بسیار قابل توجه هست که ایشون علاوه بر اون که خود از محضر پدر کسب فیض می کردن، برای دیگران هم مربی بودن و توانستن نیازهای دینی بانوان زمان خودشون رو به خوبی برطرف کنند و اون نیاز کاملا تأمین بشود و مردم بتوانند به اون معارف دست پیدا کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت نبی الله، السلام عليك يا بنت حبيب الله، السلام عليك يا بنت خليل الله، السلام عليك يا بنت صفي الله، السلام عليك يا بنت أمين الله، السلام عليك يا بنت خير خلق الله، السلام عليك يا بنت أفضل أنبياء الله ورسله وملائكته.
پیرمرد در حالی که از شدت ناتوانی و گرسنگی تاب ایستادن روی پاش هم نداشت، وارد مسجد شد. پیامبر اسلام صلوات الله علیه تازه نماز عصر رو به پایان رسونده بودند. پیرمرد جلوتر رفت و عرض کرد: یا رسول الله، گرسنه‌ام، مرا غذا بده، برهنه‌ام، مرا بپوشان و فقیر و بیچاره هم گره ای از کارم باز کن. رسول خدا صلوات الله علیه فرمودن: اکنون چیزی ندارم، ولی تو را به خانه کسی میفرستم که محبوب خدا و رسول خداست. اون وقت به بلال فرمان دادند که پیرمرد رو به خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها برسونه. حضرت به همراه همسر و فرزندانشون در خانه بودن، در حالی که چند روزی بود غذا نخورده بودند. اما وقتی شخص سائل ابراز گرسنگی کرد، خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها گردنبندی رو که هدیه گرفته بودند از گردنشون باز کردند و به این شخص سائل هدیه کردند تا او رو بفروشه و برای خودش غذا تهیه بکنه. شخص سائل همراه با گردنبند به مسجد برگشت. پیامبر با دیدن گردنبند حضرت زهرا سلام الله علیها، دختر بزرگوارشون، اشک از چشمانشون سرازیر شد. به همین خاطر یکی از انصار پرسید: آیا اجازه میدهید که گردنبند را من بخرم؟ حضرت پاسخ دادند: خریدار این گردنبند به اذن خدا از عذاب آتش در امان خواهد ماند. گردنبند را به ازای مبلغی خریدند و اون پیرمرد رو غذا دادند و سیرش کردند. در این حال پیرمرد دست به آسمان گشود و این طور دعا کرد: خدایا به فاطمه زهرا سلام الله علیها عنایت کن، آنچه نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده است. حضرت رسول هم آمین گفتند. شخصی که گردنبند رو خریده بود با مشک خوشبو کرد، در پارچه قرار داد و اون رو به همراه غلامش به پیامبر اسلام هدیه کرد. حضرت هم غلام و گردنبند رو به دخترشون فاطمه زهرا سلام الله علیها بخشیدن. خانم صدیقه طاهره سلام الله علیها هم غلام رو در راه خدا آزاد کردند. غلام در حال آزادی شگفت زده لبخند میزد و زیر لب این جملات رو میگفت: برکت این گردنبند مرا به خنده آورده و شگفت زده کرده است که گرسنه ای را سیر کرد، برهنه ای را پوشاند، فقیری را بی‌نیاز کرد، پیاده ای را سوار و بنده ای را آزاد کرد و سرانجام به صاحبش برگشت. این حکایت تأمل برانگیز هم از آثار آیت الله دستغیب رحمت الله علیه هست در کتاب زندگانی صدیقه کبری سلام الله علیها.
یکی از ویژگی های حضرت زهرا سلام الله علیها این بود که ایشون نقش هدایتگری داشتن برای عموم مردم و به خصوص بانوان در زمینه‌های فکری و فرهنگی. این که عرض می‌کنم در زمینه‌های فرهنگی، برای اینکه اسلام در زمانی آمد که مردم افکار جاهلی رو پیروی می‌کردن، ما وقتی خصوصیات مردم را در دوره جاهلی ببینیم و اون آداب و رسوم بسیار زشت و زننده ای که در اون جامعه حاکم بود، بعد که میایم وارد اسلام میشیم و تغییر تحولات اخلاقی و فرهنگی رو در جامعه بعد از پیغمبر میبینیم و مخصوصا در مدینه النبی که پایگاه حکومت اسلامی بود و شکل گرفت در اونجا حکومت دینی و اسلامی، اون وقت متوجه میشیم که زهرای مرضیه سلام الله علیها چه نقشی از نظر فرهنگی در جامعه داشت. من به بعضی نمونه هاشون به هر حال ذکر مصادیق باعث می شود که مطلب بهتر برای مردم تبیین بشه. مثلا ببینید توی جامعه‌ای که در دوره جاهلی زنان می رفتن کار می کردن و زحمت می کشیدن، دسترنج اونها رو مردان هوسبازشون می گرفتن و شبها در قمارخانه ها به قمار می پرداختن و کارهایی از این قبیل که بسیار زشت و ناپسند بود، میبینیم حالا تو اون محیطی که زن به بردگی کشیده میشده، استقلال اقتصادی نداشته، روحیه تعاون و همکاری بین او و همسرش وجود نداشته است، زهرای مرضیه سلام الله علیها با الهام از اندیشه های نورانی اسلام و قرآن و همچنین رهنمودهایی که رسول گرامی اسلام برای عموم بشر داشتند، توانسته است کاری بکند که یک زندگی بسیار عالی و ایدئال رو تشکیل بدهد با امیر المؤمنین علی علیه السلام و بیاد جایگاه زن رو در این زندگی مشخص کند و تشریح بکند. یعنی معلوم بشه که زن شریک زندگی است، زن در زندگی برده نیست. این چجور تحقق پیدا میکرد؟ همین که میدیدند که اولاً روابط امیر المومنین با زهرای مرضیه سلام الله علیها یه روابط کاملا صمیمانه است و همراه با احترام و ادب، خودش به نوعی فرهنگ سازی است برای جامعه. اینکه هر وقت زهرای مرضیه میخواست شوهرش را صدا بزند، یبن عم رسول الله، پسر عم رسول گرامی اسلام، با این عنوان صدا میزند، یا به عکس امیرالمومنین وقتی میخواهد زهرا را صدا بزند یا بنت رسول الله میگوید، اینها نشانگر اوج ادب و احترامی بود که در زندگی زهرای مرضیه و امیرالمومنان حاکم بود. یا مثلا در یک روایتی علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرمایند که من در زندگیم با فاطمه اطهر سلام الله علیها هیچ وقت این مسئله اتفاق نیفتاد که من او را خشمگین کرده باشم و او از دست من ناراحت بشود و نه به عکس. هیچ وقت نشد که زهرا کاری بکند که من از دست او ناراحت بشم یا او از دست من ناراحت بشود. واقعا این خیلی نکته مهم و عجیبی است تو زندگی. خود ایجاد این فرهنگ در بین مردم که ما باید به گونه ای رفتار بکنیم که ادب و احترام در زندگی فردی و یا خانوادگی حاکم باشد و این فرهنگ در جامعه هم توسعه پیدا کند، که این رو زهرای مرضیه سلام الله علیها در رهنمودهاشون به بانوان همیشه داشتن و این عنایت رو میکردن، روش شوهرداری رو و همسرداری رو به بانوان تعلیم میدادن و آموزش میدادن. خب این بحث رعایت ادب و احترام. خود حرکت ایشون در صحنه اجتماع اون وقتی که مسئله امامت امیرالمومنین علی علیه السلام مواجه با مشکلاتی می شود، اینکه احساس خطر می کنن، پا می شن میان توی جامعه، در خانه صحابه میرن، در می زنن، با اونا گفتگو می کنن، بعد مسجد میان سخنرانی می کنن برای مردم و یک سلسله از واقعیت ها رو برای مردم تبیین می کنن، نشان از فعالیت های در حقیقت سیاسی و اجتماعی زهرای مرضیه سلام الله علیها دارد. اینجور نبود که یک نگاهی داشته باشند به زن که باید فقط گوشه خانه بنشیند و کاری به بیرون و اجتماع نداشته باشد. این نوعی فرهنگ سازی است. یعنی زهرای مرضیه سلام الله علیها میخواهد به جامعه این مسئله را بفهماند که هر زمانی نیاز شد که زنان در جامعه حضور پیدا بکنند برای دفاع از فرهنگ اسلام و دین و امامت و ولایت و یا برای گسترش و توسعه فرهنگ دینی در جامعه، این یک وظیفه است برای آنها، ضمن اینکه مسائل شرعی و دینی را هم مراعات میکنند، چون حضور زن در جامعه منافاتی ندارد با اینکه بتواند وظایف دینیش را هم انجام بدهد. یعنی هم میتونه با حجاب باشد، هم در جامعه ظاهر بشه و حضور داشته باشه و نقش اجتماعی داشته باشه، مثل امروز بانوان ما که در مجلس شورای اسلامی حضور دارن، در دانشگاه ها تدریس دارن، در مراکز صنعتی و علمی حضور جدی دارن و نقش آفرین هستن و میتونن فعالیت های فراوان فرهنگی و علمی و صنعتی داشته باشن. خب این نوعی برمیگردد به همان روشی که حضرت زهرا سلام الله علیها در اون دوران داشتن و ایجاد کردن، فرهنگ سازی کردن. یعنی تک بعدی نیست فاطمه زهرا سلام الله علیها که بگیم فقط ایشون مشغول عبادت بودن، از خانه بیرون نمی آمدن و به همین بعد از زندگی ایشون ما بسنده بکنیم. نه، این چنین نیست. پس اگر ما بخوایم در این زمینه باز جمع‌بندی داشته باشیم، این است که فاطمه زهرا سلام الله علیها در زمینه‌های فکری و فرهنگی نقش بسیار مؤثر در زمان خودشون و در همین عمر کوتاه خودشون داشتند که توانستند فرهنگ ناب محمدی رو و اسلام ناب محمدی رو، این رو در بین بانوان توسعه بدن و گسترش بدن و جلو نفوذ اندیشه های جاهلی رو در بین بانوان بگیرن، که این کار با کمک امیرالمومنین و فرزندان زهرا تحقق پیدا کرد و جایگاه رفیع بانوان رو توانستن برای مردم تبیین بکنن که میبینید شریک زندگی امیرالمومنین میشود، هم جایگاه رفیع خودش و هم جایگاه رفیعی که بانوان در اسلام دارن در این نهضت فکری و فرهنگی توسط ایشون تبیین شد و امروز هم به حمدالله بانوان مسلمان ما و با فضیلت ما از همین روش استفاده کردن، ضمن حضور پاک در جامعه و عفیفانه در جامعه توانستن فرهنگ دین رو به پیش ببرند و بتوانند وجودی نافع و مؤثر برای جامعه باشند.
یکی از ویژگی‌های بسیار بسیار برجسته ریحانت الرسول ام الحسن و الحسین حضرت زهرا سلام الله علیها، که حقیقتاً شاید حلقه مفقوده خیلی از زندگی‌های امروز من و شما باشه، این بود که ایشون به معنای حقیقی و واقعی کلمه عاشقی، عاشق طاعت و بندگی خالصانه حضرت حق بودن. طوری که وقتی حضرت رسول صلوات الله علیه بهشون فرمودند دخترم از خدا چیزی بخواه که جبرئیل از جانب خدا وعده اجابت داده است، چیزی طلب کن که خداوند حتما اجابت میکنه. خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها عرض کردن حاجتی جز توفیق در بندگی خدا ندارم، حاجتی جز توفیق در بندگی خدا ندارم، آرزویم این است که به وجه کریمش نظاره کنم و ناظر جمال او باشم. این عبارت بسیار تأمل برانگیز که در کتاب شریف کافی حکمت 536 آمده به من شما می آموزه که باید همه ابعاد زندگیمون و همه کارهای روزمرمون رو در جهت طاعت و بندگی خدا تنظیم کنیم و نیت هامون قربتن الله باشه. به لحظات پایانی این برنامه از مجموعه برگزیدگان قدسی رسیدیم، باید با شما خداحافظی بکنم، اما قبل از اون امیدوارم که برنامه ما مورد توجه شما قرار گرفته باشه و در این روزها و ایام که شما برنامه ما رو برای دیدن انتخاب کردید و دوست دارید آشنا بشید با فضائل و ابعاد وجودی حضرت زهرا سلام الله علیها، این اتفاق مبارک افتاده باشه و ما شرمنده شما نشده باشیم. برای ما دعا بکنید. یا حق، خداحافظ.